بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. والله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. خب، بحثمون در ثمره قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه بود. ثمره ثالثه که مورد بحث فقها و اصولیون قرار گرفته، به عنوان یک ثمره بعضی ها بیان کردن، این است که گفته شده که اگر ما مقدمه واجب را واجب بدونیم، مقدمه واجب را اگر واجب بدونیم، شخصی که مقدمات را انجام داده به امر آمر استحقاق اجرت پیدا میکنه. یعنی مثلا آمر امر زیدن به بناء بیته، آمر امر کرد به زید که این خونه ای من را شما زحمت بکش، این زمین مال منه، این خونه را برای من بساز. فشتغل زید به امرهی و مهده به تمهیدات عدیده. آقای زیدم رفت مشغول تمهید مقدمات شد، بخشی معظم از مقدمات بنای بیت رو فراهم کرد. بعد تمهیدات زید، این صرف الامر عن قصدهی به بناء البیت، آقای آمر منصرف شد، گفت آقا مثل اینکه اینجا جای مناسبی نیست و به درد خانه سازی نمیخوره، لطفا دست نگه دار و بساطتو جمع کن برو. خب اینم بساطش رو جمع میکنه میره، ولی فرض کنید ایشون مقدمات عدیده ای را آورده، فراهم کرده، زحمت کشیده. گفته شده که اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم، ایشون کارهایی که انجام داده واجب را انجام داده، به امر این آمر استحقاق و اجرت داره. ولی اگر نه، مقدمه واجب را واجب ندونیم، او کار واجبی انجام نداده، چه اجرتی، چه استحقاق اجرت. پس این ثمره میشه برای چی؟ مقدمه واجب را واجب بدونیم، یستحق الاجره من الامر. اگر مقدمه واجب را واجب ندونیم، لا یستحق الاجره من الامر. این ثمره ثالثه است. ولی خوب اگر فکر بکنیم، نه، این ثمره ثمره قابل قبولی نیست. متعدد میشه به این اشکال کرد. اولا این ثمره ثمره اصولیه نیست. ثمره اصولیه اون است که قاعده کلی به دست ما بیاد، زمیمه صغرا بهش بشه، یک استنباط حکم شرعی کلی به دست ما بیاد. این ثمره را ولو بپذیریم یک حکم فرعی فقهی به دست اومد، نه ثمره مسئله اصولیه که قاعدتون کلیتون باشه. تقع و کبرا لستنبات حکم شرعی کلیین اون نیست، این اولین اشکال این ثمره است. ثمره دوم، اشکال دوم بر این ثمره این است که عامر زامنه، چون به درخواست عامر این آقا کار کرده، زحمت کشیده، مثلا یه هفته اومده خودشو مشغول کرده، اومده فندانسیونش رو طراحی کرده، گچ خریده، گچ آورده، نمیدونم متراژ چه مقدار باشه، کجا مثلا سالن باشه، کجا اتاق باشه، کجا خدمت شما ارزون محل مسیر، اینا روشن زحمت کشیده. این عمل مؤمن احترام داره، کسی که زحمت کشیده، رنجی دیده، به درخواست کی؟ آقای عامر. جدایی از این که مقدمه واجب واجب باشه یا نباشه، این چیه؟ عملش محترمه و باید به این اجرت پرداخت بشه. این است که این اشکال اساسی این ثمره ثالثه اینه. این ربطی به وجوب مقدمه عدم وجوب مقدمه نداره. مقدمه را چه واجب بدونیم چه واجب ندانیم، با دستور شما ایشون اقدام به این کارها کرده و قصد تبرع هم نداشته، ولذا این استحقاق اجرت داره. ولذا کسی نمیتونه بگه اگر مقدمه واجب را واجب ندانیم، خب به این آقا بگیم آقا بساطتو جمع کن برو دیگه، بعد از اینجا پیدات نشه. نمیشه این حرف زد. ضامن عامر و عملا عامر با عمل کردنش اقدام به ضمانت کرده. از فرمودی و باید ولو مقدمه را ما واجب ندونیم، باید ایشون ضامن پرداخت بکنه زحماتیشون. اشکال سوم این ثمره این هست که بنابر این که مقدمه موصله را کسی واجب بدونه مثل مرحوم صاحب فصول، این ثمره بهش مترتب نمیشه. چون شما میگید اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم استحقاق اجرت پیدا میکنه این عامل آقای زید، خب اگر زید مقدمه را انجام نده، زید مقدمه بهش مترتب نشه، مقدمه متصف به وجوب میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس بنابراین شما یه ثمره‌ای که بیان میکنید باید جمعی اقوال را در بر بگیره این ثمره. بنابر قول صاحب فصول این ثمره بهش مترتب نمیشه. اشکال چهارمی باز به این ثمره وارد هست و اون اینه که اصلا اینجا به دستور عامر حکیم وقتی ایشون رفت مقدمات کار را انجام داد، اصلا این انجام مقدمات عملا انجام ذل مقدمه است. چرا؟ چون خانه سازی یک امر تدریجیه. تازه فرمودید آجر بیار، آهک بیار، آهن بیار، میلیت بیار، اون وقت نمیدونم خطکشی بکن، اینا در درون این خانه میخواد اعمال بشه، عملا یک امر تدریجی الوقوع هستین. دفعتن که ازا اراده شیئن یقول له کن فیکون که نیستیم، ما باید چکار کنیم؟ به تدریج این آجر روی آجر بشه و آرام آرام چیه این ذل مقدمه واقع بشه. ولذا اتیان مقدمه اتیان ذل مقدمه است. اصلا اینجا اتیان واجب نفسیه، ولذا استحقاق و اجرت اینا از این جهته، ربطی به مقدمات نداره. پس بنابراین این بیان، بیان خدمت شما عرض کنم، روشنی است که سه چهار اشکال اساسی به این ثمره ثالثه بیان شده. ثمره رابعه تقریبا درست مقابل ثمره ثالث است. ثمره ثالث چه بود؟ اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم، طرف استحقاق اجرت داره. ثمره رابعه میگه نه، اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم، اصلا اخذ اجرت حرام میشه. با یه صغرا و کبرا عملا چنین ثمره به دست میاد. حالا فقط اون ثمره را خیلی روشن عرض میکنم، روشن بشه، بعد ببینیم آیا قابل قبول یا قابل قبول نیست، اون بحث بعدی. ثمره رابعه که عرض کردم در مقابل ثمره ثالثه هست، چون ثمره ثالثه میگفت اگر مقدمه را واجب بدونیم، طرف استحقاق اجرت پیدا میکنه. ثمره رابعه میگه اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم، مثلا اخذ حرمت حرام میشه. چرا؟ با این صغرا و کبرا که درست میشه. اگر مقدمه واجب را واجب دانستیم، خب پس اگر کسی مقدمه را انجام بده، داره واجب را انجام میده. یه قاعده کلیه داریم که بین اتیان الواجب و بین اخذ الاجره، به اتیان الواجب تنافن و تعاندن، بین اتیان واجب و اخذ اجرت در مقابل اون عمل اتیان واجب منافات تمام عیار وجود داره. واجب را آدم باید مجانی انجام بده، بی اجرت انجام بده. ولذا اگر مقدمه واجب را شما واجب بدونید، هر کسی مقدمه را انجام داد، ولی اون مقدمه با اعمال شاقه و با زحمات ریشه دارن باشه، باید از اول چیه؟ اون قصد مجانی بودنش رو داشته باشه. چون بین اخذ اجرت بر و بین واجب بودن عملی که آورده شده منافات وجود داره. این ثمره چی؟ رابعه هست. این هم اشکالات باز عدیده داره، متعدد اشکال داره. برای اینکه اولا همینطور شما کلیتاً بگید که بین اتیان الواجب و بین اخذ الاجره تنافن، اینو این قاعده کلیه رو شما از کجا استنباط کردید؟ مدلول چه آیه‌ای هست؟ چه روایتی هست؟ کدوم قاعده هست؟ ولی ما بررسی میکنیم ببینیم واجبات اولا چند قسمه، در مقابل چه واجبی اخذ اجرت نباید کرد و در مقابل چه واجبی میشه اخذ اجرت کرد. واجب ابتدا هم به دو قسم تقسیم میشه، واجب یا تعبدی یا توسلی. معلومه تعریفش، واجب تعبدی اون است که قصد قربت درش شرط، اخلاص درش شرط، لله فی الله باید انجام بشه، انگیزه و دایی برای تقرب الله باشه، مثل صوم، صلات، حج، زکات، اینا همش قصد قربت میخوام. یه دفعه نه، واجب توسلیه، اصل وجودش را مولا میخواد وجود پیدا بکنه، ریا هم باشه، به قصد قربت باشه، خالص باشه، برای خودنمایی باشه، فرقی نمیکنه. مثلا آقای زید به ما خبر دادن که تو اون سالن اون طرفی داره از گشنگی میمیره. خب واجب ما اگر نانی داریم، آبی داریم که منجی زیده، بریم نزاتش بدیم، بهش بدیم بخوره. ولی اینجا قصد قربت شرط نیست، صرفا یه جنبه احساسی هم باشه، عاطفی هم باشه، یا نه خدای نکرده جنبه ریاکاری و خودنمایی باشه که بگن عجب آدم واقعا دلسوز و بشر دوسته و حقوق و بشر را رعایت میکنه و فوراً آرامشش به هم خورد و رفت زید را از خشنگی و تشنگی نجات داد. هیچ گونه اشکالی نداره، زید بالاخره نجات پیدا میکنه. به عنوان نفس محترمه شاره واجب کرده نجات دادن یک انسانی که داره تلف میشه، حالا عامل تلف شدنش داره غرق میشه یا داره از تشنگی میمیره یا از گشنگی میمیره. اینجا قصد قربت شرط نیست. البته کسی قصد قربت بکنه خوبه، یک آدم مؤمن و متدین میتونه غذا خوردن و آب خوردن و حتی خوابیدنش را هم بتونه اگر آدم با شعور با معرفتی باشه میتونه به حساب خدا بگذره و اجر و پاداش از خداوند متعال استحقاق پیدا بکنه. خوبه، اما شرط نیست. هویت و ماهیت خیلی از واجبات توسلی هستن. خب پس ما برای توسلی داریم و تعبدی داریم. هر کدام اینها دو قسمه در این بحث. بعضی واجبات توسلیه داریم که شارع از ما مطالبه فرموده که اینها را مجانی انجام بدیم. ولو توسلی قصد قربت در شرط نیست. ولی مجانی انجام دادن را از ما مطالبه میکنه. نباید اجرت بگیریم. مثلا شخصی مرحوم شده، همسایه ایست مرده، به تمام همسایه ها واجب کفایی هست که برای کفن و دفن او چیه اقدام بکنن. این حق او هست که نذاریم بمونه یه روز دو سه روز بمونه. الان ظاهرا نظر علمی هم میگن ثابت شده از همه ی حیوانات انسان زودتر متعفن میشه و خدمت از بین میره و بدنش احیانا باد میکنه، بودار میشه. در نتیجه حرمت این انسان مؤمن برای اینکه حفظ بشه اینی که اینقدر مورد آدم باوقاری بود، همه لذت میبردن از مشرف شدن به محضرش. اگر بمیره یک روز دو روز سه روز ده روز بمونه، خصوصا اگر هوا گرم باشه، اینقدر این متعفن میشه که انسان باید دماغشو بگیره رد بشه از کنارش. این به نوعی توهین و حتک حرمت بر اون هست و لذا واجبه برای کفن دفن او چیه؟ تمام مؤمنین مسلمین همسایه ها هر که شنیده براش مقدوره اقدام بکنه برای کفن و دفن او. و این واجب واجبه توسلی هم هست.
تعبدی انجام دادن کار یا نه هزینه
هاش هم هست. بله
کفن بخره نمیدونم.
گفتم که داری فکر میکنی من یه سوال. بله بالاخره اگر چنانچه لازم باشه، چاره این نیست که این کسی نیست که اینو پولش و کفن و دفنش انجام بده. بله دیگه تمام لوازمش را آدم باید متقبل بشه و بعد حالا بعد ممکنه که بره از دولت کریمه در دولت جمهوری اسلامی که خیلی به فکر مردم هست میره بگه آقا این مقدار من خرج کردم به من بدید در دو فرمودی مثل اینه. در هر صورت غرض اینو دقت بکنید که این یک واجب توسلی است، قصد قربت در شرط نیست، ولی طلب من الشارع اتیانه مجانن این مطالبهش، ولو اصل وجودش فقط میخواد قصد قربت لازم است توسلیه، ولی این یک حقی است که اون شخص به گردن دیگران داره. اما نه، بعضی واجباتی هستن که توسلی هستن، قصد قربت نیست درش، ولی میتونه پول بگیره شخص. مثلا نجاری عمل واجبیه، کفاشی، طبابت، چیزهای مثلا نانوایی. بالاخره الان این نعمت‌ها که الان در اختیار، مثلا ایجاد امنیت، اینا هم اعمال واجبی است، ولی میتونه شخص بگه خب حالا من شبانه روز این لباس دفاع از امنیت شما را پوشیدم، باید زندگیم تامین بشه، باید شما بدید، دولت بده، بالاخره اجرت میتونه بگیره. درزو فرمودی خیلی از این مشاغل اجتماعی که اگر نباشه اختلال نظام اجتماعی لازم میاد، ولی اجرت گرفتن هیچ اشکالی نداره. در واجبات توسلی توجه فرمودید که میبینید که قسمان، قسمون لابد ان یقع مجانن لا یجوز اخذ الاجره، و قسمون چه هیچ اشکالی نداره که یجوز اخذ اجره. در واجبات تعبدی هم همینطور. بله؟ اونم فرقی نمی کنه، اونم همینطوریه. البته واجب نیست، مستحبه. ما فعلا در واجبات داریم بحث می کنیم. خدمت شما، بله؟
آخوندیش می
بسیار بالاخره باید یک ممر درآمدی پیدا بشه که خدا رحمت کنه بنده خدا. یه بار ازش پرسیدن آقایی که هدف نهایی چیه، گفت من هدف نهایی این است که برم تلقین میت بدم، برای اینکه خیلی دلم به این میت ها میسوزه که دارن از یه دنیای به دنیای دیگری وارد میشن، خدمتشون باید راهنمایی بشن که آقا اگر اومدن پرسیدم خدای تو چیست و فلان اینا. در از صورت ظاهرا آخرش هم دعاش مستجاب شده، کارش همینه. از او فرمودید بعد مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار وارسته‌ای بود، انسان پارسایی بود واقعا. غرض این است که واجب توسل اینطوری، تعبدی هم همینطوری هست. واجب تعبدی که درش قصد قربت شرطه، قسمان، بله قسمی از این واجبات واجب تعبدی این است که نمیشه اخذ و عزت کرد، مثلا مثل واجب شخصی نفسی عینی، مثلا شخص نماز صبح باید بخونه، نماز ظهر عصر بخونه، روزه باید بگیره، اون وقت حجش انجام بده اگر برگردنش واجب شد. اینجا نمیتونه بگه من از کسی اجرت بگیره برای انجام دادن این، برای خودش نماز صبح بخونه. خلاصه نمیشه مثلا ما بگیم آقای زید من دوست ندارم شما تارک و صلات باشی و روزه خار باشی، لطفا این نماز و روزت انجام بده، من ماهیانه 5 میلیون بهت میدم. اونم میگه ها اگر اینو بدی من اول وقت نمازم رو میخونم، روزه هامو میگیرم. نه این باطله، چرا؟ چون قصد غربت عملا تمشی پیدا نمی کنه، نمیتونه قصد غربت بکنه. اینجا بله اخذ اجرت حرامه و نمیشه. و به اضافه این که هم قصد غربت محقق نمیشه، هم شخصی که پول میده به اون. اینجا برخی از بزرگان گفتن که بله از این جهت همین اجرت گرفتن حرامه، چون اجاره باطله، چون معامله سفهی میشه. ولی این اشکال وارد نیست، سفهی نمیشه، برای اینکه اگر قصد غربت تمشی پیدا میکرد، شخصی پول داره میگه آقا من نمیخوام این تارک و صلات بشه، این نمیخوام روزه خار بشه، پولم دارم، چیشکال داره یه مؤمنی رو ما در مسیر هدایت قرار بدم، من بهش پول میدم، خداوند متعال انشالله جزای خیر به من میده. معامله سفهی نیست،
اون طرف یه چیزی داره، ثمره،
ولی دیگه ثمره اخروی هم داخل داره، ولی زاین را نمیتونه معامله. ازت زنب آی شبهانی و برخی دیگر از بزرگان من هیچ مالا نگاه کردم، میگم بله این عقد اجاره باطله چون معامله سفهی میشه. نه سفهی چرا بشه؟ اشکال اول را اگر بتونیم حل کنیم معامله سفهی نمیشه. اونتا بله اشکال اول وارده که اگر ایشون فقط برای پول گرفتن نماز بخونه، قصد غربت عملا چیه؟ در مخاطره قرار میگیره، منتفی میشه روزه گرفتنش همچنان. اما فرضاً اگر اون اشکال حل بشه، کسی پول داره میگه خب با من پولم رو کجا میخوام خرج بکنم، چی اشکال داره؟ یک آدمی که آدم لاوبالی میخواد بشه نسبت به نماز و واجبات خودش بی‌اعتنا بشه، من پول میدم از این راه میخوام این رو در مسیر قرار بدم، آیا خدا به این ثواب میده یا نمیده؟ چرا نگاه میکنید اینطور جواب بدید؟ بله بله دیگه قطعاً اینه که نیست، این معامله سفهی نمیشه، ولذا این اشکال وارد نیست. این اشکال دوم، سفهی نمیشه معامله که آقا این نماز برای خودش میخونه، روزه برای خودش میگیره، این آقا که بهش پول میده چیزی گیرش نمیاد و معامله میشه سفهی. نه سفهی نیست، اتفاقا بسیار کار خیریه، اگر اون قصد غربت میشد درست بشه کار بسیار خیریه، یک بی نماز را با نماز میکنه، یه روزه خار را. من تو عرض کردم مشکل اول بله سر جای خودش هست، ولی اشکال دوم وارد نیست. حالا در اصل زیاد نمیخوایم طول بدیم، بحث سر اینه که در واجبات تعبدی بله یه قسمیه از واجبات تعبدی است که اینطوری اخذ اجرت عملا درست نیست، چون قصد غربت اینها متمشی نیست، یا به قول بعضی از این آقایون که معامله و عقد اجاره باطل میشه به خاطر صفحی بودن. از کردیم نه، این صفحی بودن منتفیست، صفحی نیست معامله، همون اشکال اول وارده. ولی برخی از واجبات تعبدیه هست که نه، عقد اجرت میشه کرد، عقد اجرت بکنی. مثلا کسی حج انجام نداده، پسرش میاد میگه آقا شما که حج مشرف میشید، اگر ممکنه به نیابت پدر من انجام بدید، این مقدار وجه به شما پرداخت میکنم. قطعا این اشکال نداره، ولذا این میره به قصد قربی، به اصطلاح به قول مرحوم آقای آخوند ایجاد دایی میکنه، دایی بر دایی میشه. به قصد قربت من این حج را به نیابت از آقای زید انجام میدم، ولی پشتوانه این قصد قربت هم چیه؟ چون چیه؟ پول از پسر زید گرفتم، و الا اگر پسر زید به من پول نمیداد، این حج را برای پدرم انجام میدادم، یا مستحبی برای خودم انجام میدادم. چرا به زید مثلا نیابتا انجام بدم؟ تازه فرمودید. ولی زا به قصد قربت میگه خدایا حالا یه بنده از بندگانت که آقای زید سرکشی کرده، یا مریض شده نتونسته بره، یا بالاخره اسیر شیطان شده، هرچی خودت میدونی بنده، این بدهی که به شما داره من برای رضای تو ایشون از عذاب اخروی نجات پیدا بکنه، مت یهودیان و نصرانیانش برطرف بشه، مسلمان توفی شده باشه، من این حج را برایش انجام میدم. اشکالی نداره این، در صلاتش هم همینطوری، در روزش هم همینطوری، کسی دیگری نایب بشه، عمل را به نیابت از دیگری به قصد قربت انجام بده، منتها پشتوانش به خاطر اون اجرتیست که چیه گرفته. هیچ اشکالی نداره. نمونش داریم، بله،
نمازهای روز قضای استیجاری
همین دیگه، بله، هیچ اشکال نداره. ایجاد دایی بر دایی روایت هم داریم، دقیق بفرماید این روایت رو، که از امام صادق علیه السلام هست که حضرت اعطا 30 دینارن یحج بها عن اسماعیل، 30 دینار به کسی داد که از طرف فرزندش اسماعیل که از دنیا رفته بود حج انجام میشه. ولم یترک من العمرته، الا الحج شیئا الا اشترط علی النائب. حضرت شروع کرد از همین عمره تک تک واجبات را گفت، آقا عمره انجام میدی، محرم میشی، طواف هر خانه خدا، بعد نماز طواف خانه خدا پشت مقام ابراهیم، سعی بین صفا و مروه، بعد تقصیر میکنی، عمره تمام میشه، بعد دوباره به حج شما محرم میشی در مکه مکرمه، بعد هشتم میری به طرف عرفات، بعد شب نهم در عرفات میمونی، بعد شب نهم روز نهم در عرفات میمونی، بعد از عرفات میری به مشعر، شب دهم را در مشعر میمونه، توقف میکنه، وقوف میکنه، بعد صبح روز دهم میری در منا و کارهایی که باید انجام بدی. 13-14 تا واجب که حج تمتع داره، همش رو چی انجام میدی؟ تک تک همش رو بیان کرد. ثم قال یا هازا، سپس امام علیه السلام فرمود ای مرد، به نایب میگه، اذا اتیت هازا، وقتی این عمل را شما انجام دادی، کان لاسماعیل حجتن بما انفق من ماله، اگر این عمل را انجام بدی یه حجی در پرونده اسماعیل ما نوشته میشه به سبب اون چه که انفق من ماله، از مال ایشون انفاق شده، شما این کار را کردی. ولی وکان لکت تسع و حجت، برای شما هم خداوند 9 تا ثواب حج را میده، غیر از اینکه 30 دینار بهت میده، نیست 9 و حجت، 9 تا حج هم برای تو میشه، به ما اتعبت من بدنک، خاطر اینکه بدنت رو چیه در تعب و در رنج و زحمت قرار داده، بالاخره میرید شما این همه بعد خوابی بی خوابی و طواف خیلی در حال شروعی و رمی جمرات و اینا خودش یک مصیبتیه برای خودش، کار ساده ای نیست. اون زمان هم خیلی شلوغ بوده و بل مشکل بوده. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان رو خیلی سریع بگم، آقای ملک نسب آزادش در اون تشریف میارن، اونجا تشریف دارن، با ایشون مخاطرات زیادی داریم در سفر حج و اینها. خدمت شما عرض کنم، یک بار ما در فرودگاه گفت که الحمدلله ما از شما یه ساعت زودتر میرسیم، تو اون قرارم بود به یک هتل وارد بشیم. گفتم خب انشالله شما برید سلام ما را به جد ما برسونید، ما هم میاییم. و اینا پرواز کردن رفتن، بعد از اون ما پرواز کردیم رفتیم دیدیم ما رسیدیم ولی اونا نرسیدن، یک ساعت دو ساعت یه روز. به مدیر این هتل گفتم بابا این کجا هستن اینها؟ گفت که نمیدونم، ما منتظر هستیم. نگو این که بعد بخوای ملک نسب در مدینه. گفتم چون انشالله نگفتی در نتیجه گرفتار شدی. اینا وقتی پرواز میکنن نزدیک کویت اینا که رد میشن، هواپیما هواش دچار مشکل میشه، در نتیجه میبینن اگر به مدینه وارد بشن تا اون زمان همه میمیرن. در نتیجه خلبان آدم عاقلی بوده میره ریاض پیاده میکنه اینا رو دیگه، در تا اونجا برسن میگفت دیگه برانکار تا آوردند و 90% ما رو همینطوری جنازه‌مون رو رسوندن به بیمارستان و اینا. در حسن میخوام بگم مشکلات زیاد. بعد از یکی دو روز تازه با اموال خیلی زیارت اینا کرده بودیم، ایشون اومد و گفت بابا ما چه مصیبتی گرفتار شدیم و رفتیم اون دنیا برگشتیم. در هر صورت میخوام بگم مشکلاتی داره. حضرت فرمود به ما اتعبت، به خاطر اون رنج و تعب و زحمتی که گرفتارش میشی و خداوند به تو 9 تا حد مینویسه. پس بنابراین حالا فرقی نمیکنه، خدمت شما عرض کنم. اینجا برخی باز از بزرگان گفتن که در حج داریم ولی در نماز و روزه ما روایتی نداریم در رابطه با نیابت از نماز و از روزه، ولذا در اونجا درست کردن این مسئله مشکله. مثلا آقای سبحانی سلمه الله و برخی دیگر از بزرگان اینجا دچار مشکل شد، ولی هیچ مسئله ای نیست. اینجا وقتی که در حج مثلا چه فرقی بین حج و بین صوم و صیام وجود داره؟ هر دو عبادت هستن، در هر دو قصد قربت چیه؟ لازمه. چطور اونجا دیگه جایزه، در اینجا چیه؟ به طریق اولویت هیچ مشکلی نداره. در نتیجه حالا طریق اولویت نه نمیخوام، این در حد حداقل برابرن با هم، هیچ مشکلی نیست. و خصوصا سیره مستمره بین فقها و بین متأخرین وجود داره که بالاخره خدمت شما عرض کنم در این روایت در وسائل جلد 8 باب 1 از ابواب نیابت در حد صفحه 115 حدیث 1 روایت این بود که عرض کردم. اون تا مشکلی که داریم روایت از نظر سند یه مقدار دچار مشکلات عدیده است. روایت محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، خب این اشکال نداره، خود محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا هم که میگیم 7-8 هستن که توثیق شده هستن، تا میرسه عن سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد یک آدم منحرفی بوده و مدتی قوم زندگی میکرده. احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس اشعریین اون زمان دیگه میبینه خیلی این آدم زیاد حرف میزنه، روایات کذب و وزی نقل میکنه و بعضی مسائل دیگری داره و تبعید میکنه ایشون رو به عبدالعظیم به ری و ظاهرا اونجا میمیره. ولذا سهل ابن زیاد مشکل داره. بعد از منصور ابن عباس، منصور ابن عباس ساکن بغداد بوده، باز در خیلی از کتب رزالی کان مسترب الامر، اصلا رأیش مسائل اخلاقی و عملیش آدم مستربی بوده. علی ابن
معلوم بوده یا منفی بوده؟
اصلا منفیش دیگه. علی ابن اسبات هست اولیشون البته فتحی مذهب بوده، مکاتباتی با مرحوم علی ابن محسیار بغدادی میکنه، خیلی بحثاشون طول میکشه. بعد علی ابن محسیار بغدادی میگه بیا برو یک مدت کوتاهی به محضر امام جوادشون رو معرفی میکنه. بعد از آنی که محضر حضرت مشرف میشه، فستب سره بصیرت پیدا میکنه و از مذهب فتحی بودن دست میکشه و یکونو من الاستقا، بلکه استق الاستقا. بعد فرمودید به برکت نفس پاک امام جواد علیه السلام خیلی انسان خوشنفس میشه. ولی خب بقیه رواتمون تا در این باب 7-8 ما روایت داریم، روایات صحیح هم در اینجا وجود داره. در نتیجه این استیجار از این جهت هیچ مشکلی نداره. پس بنابراین بله بله بالاخره و ما لیس علی الانسان الا ما ثواب، بدون ثواب قطعا نمیشه. پس بنابراین این ثمره خدمت شما عرض کنم چهارم بود دیگه، ثمره چهارم بود. این روشنه و دلیلش خیلی روشنه و مشکلی نداریم. ثمره پنجم رو انشالله باشه برای فردا. یه صلوات ختم فرمایی. بله نیابت گرفتم. نه اونه که باید مجانی انجام بشه.
نه اصلا امور نیابت معنی پیدا میکنم اونجا.
چرا؟ مثلا فرض کنید هوا خیلی درسته، ولی خب فرض کنید تصورش مشکل نیست، هم تصویرش باز همچنین. مثلا فرض کنید خیلی یک روز طوفانی آقای زید مرده، بعدا فرمودید من به شما میگم آقا این چینه که میبینم ما یکی رو تا همسایه بیشتر نداریم، من نه حالشو دارم، اون یکی هم همچنین، شما زحمت بکش این واجب کفایی رو انجام بده، ما هدایای خدمت شما تقدیم میکنیم. شما میگید عیب نداره، اشکال نداره، هر روز هر کسی مرد من آمادگی دارم، شما
خدمت شما
قصه قربت لازم نیست در کفن و دست گفتم که این سوالاتون بعضی هاش نظریه ها، اینه قصه قربت لازم نیست. خیلی خوب، مجددا یه صلوات ختم فرمایید. با این طلب صلوات من به قصد قربت بود، چون چای اینا نبود که ما به خاطر این شما صلوات بفرستید. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم یکی از بحث هایی که در اواخر بحث قاعده لاتوات ما داریم در کتب قواعد فقهی مطرح شده، اگر منسی ما، عبادت منسیه ما جزء صلات باشه، مثل سلام، سلام واجب در صلات مورد نسیان قرار بگیره. دیروز احتمالا عرض کردیم اگر این شخص که سلام واجب رو ترک کرده نسیانن، عمدتا گفتیم اینجا باید تو ذهنتون روشن باشه که عمدن کسی ترک بکنه مبتله، فرقی بین رکن غیر رکن نداره، واجبی را، جزئی را، شرطی را عمدن ترک بکنه یا مانعی را عمدن مرتکب بشه، خب قطعا مبتله، فرقی بین رکن غیر رکن، جزء و شرط و مانع نیست. اون بحث روشنه، بحث اون در نسیانه. اگر نسیانن سلام واجب رو ترک بکنه، ابتدا هم به دو حال این تقسیم میشه. یه دفعه این است که سلام منسی تذکر به این نسیانش قبل عمل المنافل مطلق، قبل از آنکه یک منافی مطلق مرتکب بشه. این منافی مطلق هم این اصطلاحش رو خوب روشنه که یعنی منافی با نماز هست به طور مطلق، چه عمدن چه سهوًا. بعضی از منافی ها این طوریه، مثلا حدث این طوریه، حدث اگر از انسان سر بزنه در حال صلات، چه عمدن باشه چی سهوًا باشه، تازه فرمودید چه اختیارن باشه چه استرارن باشه، نوعاً عملاً صلات را چکار میکنه؟ باطل میکنه. قبل از آنی که این چنین عمل منافی مطلق مرتکب بشه، تذکرم به یادش اومد که من سلام نمازم رو ندادم. خب اینجا مشکلی نیست، سلام نماز واجب رو میده و نمازش تمام میشه، درست میشه. مشکل اونجاست که خوب دقت کنید، مشکل اونجاست که این منافی مطلق رو مرتکب شده، بعدن به یادش اومده سلام رو فراموش کرده، بعدن به یادش اومده. خب اینجا آیا چکار باید کرد؟ میتونیم به حدیث لا تعاد تمسک بکنیم، بگیم که سلام منسی ولو واجبه، اما چیه؟ رکن نیست، داخل در مستثنا نیست، داخل در مستثنا منه. آدستون در نکنه به زحمت افتاد، جزو احسانهای 100% قبول حساب داره. این است که خدمت شما عرض کنم، اینجا آیا میتونیم اینو بگیم حدیث لا تعاد اینجا کمک میکنه؟ چون سلام از اجزای واجبه است ولی رکن نیست، داخل در مستثنا نیست، پس داخل در مستثنا منه، سلامشو بده و صلاتش صحیحه باشه، اعاده لازم نیست برای سلام. نه، نمیتونه این حرفو بزنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا با این حد است که منافی مطلقه، نماز باطل شده، نمازی نمونده شما سلام بدید تا ذمیمه بشه بهش صلاتتون درست باشه. چرا حدیث لا تعاد اینجا نمیتونه اینجا را شامل بشه؟ خوب دقت بفرمایید، برای اینکه حدیث لا تعاد اونجا به درد میخوره که اگر چیزی، عملی، عمل واجبی، شرط یا جزء واجبی مورد نسیان قرار بگیره، بعد شما این را به یادتون بیاد، عملا این نماز باید باطل بشه، چون جزش انجام نداده. ایز انتفل جز انتفل کل، شرطش انجام نداده، ایز انتفل شرط انتفل مشروط، عملا باید باطل بشه. ولی حدیث لا تعاد میاد میگی نه، باطل نیست، چون این از ارکان نیست، از ارکان نیست، عمل رو انجام بده، نیاز به اعاده نیست. اینجاها حدیث لا تعاد به درد میخوره. اما در این مورد که سلام را فراموش کرده، بعد حدث منافی مطلق مرتکب شده، نمازی باقی نمونده، ولو رکنی نیست، ولو رکنی نیست، ما باید اونجاها میتونیم از حدیث لا تعاد استفاده بکنیم که اگر حدیث لا تعاد نبود، بطلان صلات مستند میشد به این جزء و شرطی که شما فراموش کردی، حالا انجام نمیدی. اونجا گفته میشد که بله انجام ندی، باطله، چون جزء مونده، شرط مونده، انجام بده. حدیث لا تعاد به کمک میاد، میگه چون این در مستثنا نیست، در مستثنا منه، حدیث لا تعاد میاد چیه؟ این صلات درست میکنه، واجب الاعاده نمیشه صلات. ولی اگر حدیث لا تعاد نبود، عملا چون جزء و شرط فراموش شده بود، علل قاعده باید نماز باطل میشد اگر حدیث لا تعاد نبود. اما در این سلام منسی که بعدش شخص حدث مبتل ازش سر زده، دیگه چیزی مستند به حدیث لا تعاد نمیتونه باشه، حدیث لا تعاد اینجا را نمیتونه بگیره.
چرا نماز میبینه؟
بله دیگه، بله دیگه، چون نه ببینید، گفتیم حدیث لا تعاد به درد میخورد به شرط اینکه این حدث مبتل مطلق ازش سر نزنه.
اگر تشهد یادمون بره بعد از نماز حدیث یه مبتلی رو انجام بدیم، بهم کسی نمیگه نمازمون باطله، کسی میگه نماز باطله بعد نماز، آقا بعدن یادش اومد که تشهد نخوندن،
خب
آقا بلند شد رفت، اصلا صفیت نماز رفت، این دیگه منافی مطلق دیگه.
بله دیگه باطله،
اون باطله، اون
بله نمیشه، بله دیگه نمیشه.
الان من
دیگه لحظه دیگه قاطی نکنید، دقت کنید. ببینید سلام منسی که اینجا مورد بحث زیادم مورد بحث قرار گرفته، چون در تعارض روایات اینا هم داریم، یه ذره حوصله بکنید مسئله خوب پخته بشه. سلام منسی اگر چنانچه عمل منافی مطلق مثل حدث از شخص سر نزنه، این سلام منسی از جزئیت صلات ساقط نمیشه. ولذا اگر عمل مبتلی مثل حدث سر نزنه یادش بیاد، وظیفه‌اش چیه؟ انجام بده این سلام را و نمازش درست میشه. پس صرف منسی واقع بودن این سلام از جزئیت این را ساقط نمی کنه، ولذا وظیفه داره اگر چنین حدث مبتلی ازش سر نزده فورا سلامشو بده و صلاتش درست میشه و مشکلی هم نداره. اما مشکل اینجاست که این حدث مبتل مطلق اگر ازش سر بزنه بخواد این سلام را انجام بده، سلام جز چی میخواد بشه؟ صلاتی نمونده این جزش بشه، چون این حدث مبتل عملا صلات را چیکار کرده؟ باطل کرده، صلات باطل شده، ولذا دیگه چیزی نمیمونه که شما با انجام دادن این سلام ذمیمه بکنید و مشمول حدیث لا تعاد بکنید و فتوا به چی؟ صحت بدید. نه، چیزی نمونده، این حدث مبتله، بهش میگن منافی مطلق. منافی مطلق چرا بهش میگن؟ یعنی چه عمدن این رو انسان مرتکب بشه، چه سهون و نسیانن. هم دوره که نشسته بود تشهدشو گفت، فکر کرد که نمازش تمام شده، حدثی از او سر زد. تازه فرمودی ولو نسیانن. خب این عملا اون صلات قبلی رو این عدمت صلات و سابقه، این صلاتی که قبلا انجام داده منعدم شده. وقتی منعدم شده سلام دیگه ذمیمه شدنش به چی؟ صلاتی نمونده ذمیمه بشه. این است که حدیث لا تعاد اینجا دیگه کارایی نداره. نمیتونیم بگیم خب آقا چه اشکال داره، این که رکن نیست، جزء مستثنات خمسه نیست، جز اون چهارتای دیگر هم که در روایات دیگر مجموعاً 9 تا رکن بیان کردیم نیست و نسیانن هم این عمل از او سر زده، سلام را بده ذمیمه بکنه به چی؟ به صلات درست بشه. ند نمیشه اینو بگیم. چرا؟ چون این حدث منافی مطلقه، چه عمدن چه سهون و نسیانن از انسان سر بزنه عملا صلات چی میشه؟ باطل میشه. وقتی باطل شد دیگه زمینه ای برای استفاده از حدیث لا تعاد باقی نمیمونه تا بگیم که این رو جزء مستثنا منه قرار بدیم.
هر جوری که قضا داشته باشه همین میکنه.
نه، فعلا بحثمون در سلام منسی هست، دقت کنید. بحث در اینه که منتها اینجا مشکلی که ما داریم، روایاتی داریم که میگه نه، اگر چنانچه شما حدثی سر زد، نومی از شما سر زد، حدثی از شما سر زد، مشکلی نیست، تمت صلاتو، سلامشو میده و اعاده لازم نیست. علارغم این که حدیث لا تعاد اینجا چیه؟ نمیتونه بیاد. ولی این روایات چیکار باید بکنیم؟ دقت بکنید به این روایات. خدمت شما عرض کنم که روایات متعددی داریم که مثلا این روایت رو دقت کنید، سندن هم صحیح هست، صحیحه زراره عن الباقر علیه السلام، می فرماید که سأله عن الرجل یصلی ثم یجلس فیحدث. زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، ان الرجل در باره مردی که یصلی ثم یجلس فیحدث، حدث ازش سر میزنه، قبل ان یسلم، قبل از آنی که سلام بده چنین حدث ازش سر میزنه. قال علیه السلام تمت صلاته، صلاتش تمامه. روایت تهذیب تحریم شیخ طوسی جلد 2 صفحه 320 حدیث 1306 باب کیفیت و صلات و صفت ها، باز حدیث 162 در استفسار شیخ طوسی جلد 1 صفحه 345 حدیث 1301 در وسائل مرحوم شیخ الرحمن جلد 4 صفحه 1011 خدمت شما عرض کنم ابواب تسلیم باب 3 حدیث 2 این حدیث هست. این دقت کنید این روایت رو که ان فضاله ان ابان ابن عثمان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال سأله عن الرجل، متن این وسایل دارم میخونم خدمتتون که ایشون هم از استفسار و از تحصیب نقل میکنه. خب فضاله که ساکن بغداد بوده، خودش آدم موثقی هست، ابان ابن عثمانه، لقبش احمر بهش میگن، مدتی از عمرش در کوفه بوده، مدتی در بصره، کتب معتبره کثیره داره و موثق شیعه 12 امامی. انزراره که باز وزش معلومه، روایت سندن صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام قال سأله عن رجل یصلی ثم یجلس فیحدث قبل ان یسلم قال علیه السلام تمت صلاته. در حضرت فرمودید صلاتش تام و تمامه. بعد البته سوال ادامه داره که نماز انفرادی یا جماعت به ما نهنفی ربطی نداره. روایت دیگر خبر حسن ابن جهم قال سألته از امام کاظم علیه السلام، سألته ابن حسن که منظور امام کاظم علیه السلام است، ان رجل صلى الظهر ابن عس فی حدیث بله حين جلس فی الرابعه بله فاحدث حين جلس فی الرابعه قال علیه السلام این کان قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله فلا يعد صلى الله عليه واله وسلم ولی و این کان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد. گفتم صبر بکنید ببینید حضرت میفرماید اگر تشهد را گفته باشه فلا يعد، ولی و این کان لم يتشهد اگر نه تشهد را نگفته باشه قبل ان یحدث فلیعد، اگر تشهد را نگفته باشه فلیعد، اما تشهد را گفته باشه فلایعد، اعاده لازم نیست. از جمله صحیحه باز حلبی هست از امام صادق علیه السلام، روایت در تهذیب جلد 1 صفحه 205 حدیث 596 در وسائل جلد 4 صفحه 1231 ابواب قوات الصلاه باب 1 حدیث 4 از جمله صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید اذا التفت فی صلات مکتوبه، اگر به این ور اون ور التفات کرده در صلات واجب، من غیر فراغن، بدون اینکه از نمازت فارغ بشی، فعقد الصلاه. این که صلات چرا مکتوبه میگه؟ چون در نمازهای مستحبی آزادی زیاد است، حتی روبه قبله بودن هم لازم نیست. در حضور فرمودی شما دارید راه میرید و رو پشت به قبله هستید، میتونید نماز مستحبی بخوانید. تو رخت خواب دراز کشیدید در حال میخوایید بخوابید، یه بهتره که یه رکعت نماز تحیت خواب بخونم، همطوری دراز کشیده میتونی ولو رو به قبله هم نیستی دو رکعت نماز بخونی. هیچ اشکالی نداره. در حضرت همینی میگه، صحیح هم هست روایت اذا التفت فی صلات مکتوبه من غیر فراغن فاعد الصلا، نماز تو اعاده بکن. اگر صلات مکتوبه یعنی واجب، اذا کان الالتفات فاحشن، اگر التفات اینقدر فاحشی که شما دیگه عملا از رو به قبله بودن منحرف حساب میشی، ولی و این کنت قد تشهد فلا تعد، اگر نه تشهد گفته باشی، تشهد گفته باشی سلام مونده باشه، التفات فاحش هم کرده باشی، اشکال داره یا نداره؟ نداره. این بیان امام علیه السلام در تهذیب جلد دو صفحه 323 حدیث 1322 در وسائلم مرحوم الرامله جلد 4 در صفحه 1011 است. خدمت شما عرض کنم ابواب و تسلیم باب 3 حدیث 4 که اینجا باز من آوردم. خب مشکل ما این روایاته. حدیث یعنی جایی که بحث ما در این بود که سلام را اگر فراموش کرده بعد فاحدث حدثا منافیا مطلقا، علل قاعده گفتیم این نماز را باید باطل بدونیم و مشمول حدیث لا تعار نیست. این روایات منتها ما را دچار مشکل میکنه که ولو حدث هم ازش سر بزنه میفرماید لا توه، اعاده لازم نیست، اگر تشهد گفته باشی نگرانی نداری. این است که اینجا از برخی از روایات را بخوایم نگاه بکنیم که نه اصلا سلام جزء نماز نیست. حضرت فرموده در حالی که سلام چیه؟ جزء واجب نمازه. این است که چاره ای نداریم این روایات رو ما حمله بر تقیه بکنیم. ولذا مشهور از این روایات اعراض کرده، کسی به این روایات اعتنا نکرده و خصوصا نوعا عمل برادران اهل سنت همینه. ولذا که آدم زیاد اتفاق میفته میبینی که قشنگ راحت خوابیده دراز کشیده قرپف هم میکنه ولی تا اذان میگه بلند میشه اینطوری با میسه رو به قبله و نمازشو میخونه. حدث رو اینها خدمت شما عرض کنم به نوعی مبتل نمیدونن و بعضی تفصیلاتی دارن که اصلا واقعا میشه گفت خنده‌آورم. تو خب بحث فقهیه دیگه، حالا خلاف وحدت حرف نزنیم و اینها و انصافا به اصطلاح سخنان خیلی غیر قابل توضیحی از این برادران داریم. پس بنابراین نتیجه این است که ما این روایاتی که ولو حدث مبتل مطلق سر بزنه اگر بعد از تشهد باشه سلام نداده، این رو روایات رو چاره ای جز این که حمله بر تقیه بکنیم نداریم. در نتیجه اینجا مشمول حدیث لا تو آدم نیست. اگر سلام فراموش شده باشه، مورد نسیان شده باشه و حدثی از انسان سر بزنه، اولا باید بگیم صلات چیه؟ باطل هست. تا کنون بحثمون در مسئله خدمت شما عرض کنم نقیصه در صلات بود که حدیث لا تعاد رو بیشتر مثلا مورد نسیان قرار گرفته و این چنین چیز. حالا اگر زیاده باشه چی؟ یه بحث مختصری هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم و از حدیث لا تعاد خارج میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا رحمت کنه ابدی رو به جواب